ای رو بر ایران اسلامی که اندیشه های بلندی برای آزادی ملت های آزادی خواه و به ویژه مبارزه با اشکال مختلف نظام سلطه داشته ایجاد کنه. خب این رویکرد خودش نشون میده که هر اقدامی رو وقتی که بخوام در واقع با اون نگاه سیاسی برخورد کنیم در واقع اقناع کننده براش نمیشه. سالها ما اعلام کردیم هدفمون از این در واقع فناوری چیست، دنبال چه خواستهایی هستیم، نیازهای اصلی اساسی ما چیست، و انصافا اگر در مسیر در واقع این رویکردهای نظام سلطه و اروپایی ها و آمریکایی ها بخواهیم مقداری بیشتر در واقع موضوع رو بررسی کنیم، باید این رو بپذیریم که هر اقدامی باز مورد ایراد، اشکال و بهانه‌جویی قرار گرفته و میگیره. پس فاصله گرفتن از این نگاه، فاصله گرفتن از این وظیفه اصلی، فاصله گرفتن از این رویکرد اصلی سازمان اولین عاملی است که ما شاهد این رفتار توسط آژانس و شورای حکام بعضن هست. نکته دوم این است که خب انقلاب اسلامی ملت بزرگ ایران که دنبال استقلال، تمامیت ارضی، آزادی در چارچوب به هر حال پذیرفته شده حتی قوانین بین المللی است، اروپایی و آمریکا به دلیل از دست دادن منافع نامشروع خودشون به هر حال نوعی بدرفتاری رو از ابتدای پیروزی انقلاب تا به امروز شروع کردن و طبعا با این رو که نظام سلطه هم در واقع همیشه انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای ما رو بهانه ای برای فشار، به ویژه در برخی مقاطع فشار مضاعف بر ایران اسلامی در واقع به عنوان یک ابزار استفاده کرده. پس اون هدف آمریکایی‌ها برای مقابله با نظام اسلامی خارج شدن و دور شدن آژانس از اون وظایف در آن تخصصی و حرفه‌ای خودش دو عامل اصلی است که هم اروپایی و آمریکایی و هم آژانس دارن در این مسیری که شما بهش اشاره کردید حرکت میکنن. اساسا باید این واقعیت رو بپذیریم که همیشه اینها دنبال بهانه‌جویی بودن، از این ظرفیت فنی ما، از این ظرفیت صلح‌آمیز ما به عنوان یک ابزار دارن استفاده میکنن و تلاش میکنن که هر واقع به هر دلیلی به هر بهانه‌ای در واقع یک فشار رو بر ایران اسلامی وارد کنن که البته باید آیا من سوال کنم آیا این فشارها بر ما اثر منفی داشته که باید اسلام خیر ما چون بر یک مبنای اعتقادی حرکت کردیم، استقلال ایران اسلامی رو در همه ابعاد وظیفه دونستیم، تمام ارکان حاکمیت به دنبال تحقق همین اهداف بلند نظام اسلامی هستند، همین فشارها را هم ما فرصتی برای رشد، شکوفایی، پیشرفت و فناوری بیشتر در بخش‌های گوناگون، عرصه‌های مختلف به ویژه صنعت هسته‌ای و امیدواریم که انشالله هم اروپایی‌ها و هم آمریکایی‌ها سر عقل بیان و آژانس هم بپذیره که فاصله گرفتنش از این رویکرد اصلی، وظیفه اصلی به جز خسران و ضرر و خسارت برای خودش و از دست دادن اون اعتبارش چیزی برای اونا به همراه نداشته. درست. طبعا باید انشاءالله با همین رویکرد ادامه مسیر بدیم و ایران اسلامی بارها اعلام کرده این مسیر رو مسیر حق میدونه، بر مبنای همین نگاه بلند و آرمانی حرکت میکنه و هیچ فشاری رو حاضر نیست بپذیره، بلکه این فشارها رو وسیله و فرصتی برای رشد و شکوفایی خودش قرار میده.
بسیار متشکر و سپاسگزار هستم از حضرت عالی که وقت شریفتون رو اختصاص به ما و شنوندگان عزیز دادید و توضیحات بسیار جامع و مانعی در خصوص هدف از اقدامات اخیر غرب در افزایش خصومت‌ها ارائه فرمودید. ممنونم آقای دکتر، زحمت کشیدید. من ممنون شما هستم و در همینجا از محضر حضرت عالی خداحافظی میکنم. انشالله که ما شاهد حضور حضرت عالی در برنامه و استودیوی گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو باشیم و به امید دیدارتون.
انشاءالله در خدمت شما هستیم در فرصت‌های آتی به فضل الهی.
انشاءالله ممنونم. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار شما.
خدا حافظ شما. خب روی خط زنده برنامه گفتگوی سیاسی امروز جناب آقای دکتر ابراهیم عزیزی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی رو داشتیم و برمیگردیم به استودیوی برنامه گفتگوی سیاسی از جام جم به صورت زنده و مستقیم در خدمت شما سروران گرامی هستیم و با جناب آقای دکتر علی بیگی بحث رو انشالله پیش خواهیم بود. آقای دکتر از قسمت قبلی اگر فرمایشاتی باقی مونده من عذرخواهم.
من خواهش میکنم.
وسط فرمایشاتتون آمدم چون مهمان تلفنی داشتیم و اگر ادامه فرمایشاتتون رو میفرمایید که ما در خدمتیم. اگر نه من
خواهش میکنم اگر شما سوال بپرسید که موضوعاتی هست که من روند صحبت هم ادامه میدم.
خواهش میکنم. آقای دکتر در خصوص این موضوع که غربی ها و موضوع خصومت ورزی جدید که با اسم رمز دروغین جنگ اوکراین و بی‌اعتنایی به پیام صلح آمیز دولت جدید ایران شروع کردن چه توضیحاتی رو می‌خواید بدید؟
ببینید تبیین نقش خود آژانس انرژی اتمی حالا و حالا مدیر کل اون تو بستر حالا راهبرد ضد ایرانی غرب و اینکه آمریکا با تلاشی که تو عرصه مذاکرات داره اتفاق میفته تحت فشار دادن قرار دادن این موضوعات همش ما باید بیان بزنیم که ما بتونیم یه الگوی منطقی داشته باشیم توی راستا و این موضوع رو بتونیم مدیریت بکنیم. ببینید غربی ها حالا با خصومتشون یا حالا با پرچم دروغینی که مثلا ایجاد میکنن تو مؤلفه و موضوعات مختلف همیشه اینو داشتن که از این رفتارهای دوگانه و بتونن از اون پرچمهای دروغینشون استفاده بکنن در راستای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی ایران و اینکه بتونن اون موضوعات مطرح خودشونو بتونن به چالش بکشن. ما وقتی که میایم اقدامات حالا دشمنی‌های خود رژیم صهیونیستی که توی پرونده ما داره تاثیرگذاری میکنه واسه لابیا که داره اتفاق میفته، خود امریکایی‌ها و خود غربی‌ها که داره اتفاق میفته توی موضوع، اگه میگن که موضوع مثلا جنگ روسیه و اوکراین دارن استفاده میکنن و این موضوع رو مطرح میکنن در راستای فرار به جلو هستش، در راستای موضوع هستش که بتونن اون رویکردی که مد نظر خودشون هست توی مذاکرات بتونن روی کرسی بنشونن و بتونن که مذاکرات بتونن چانه‌زنی بکنن و اون آیتم‌ها و منافع مد نظر خودشون رو بتونن به دست بیارن. اگه میایم خصومت ورزی حالا مثلا در راستای این است که ما به ارسال اسلحه داشتیم، سلاح داشتیم به اوکراین یا حمایت کردیم توی موضوعات، ما نگاه میکنیم که یک کشوری که حالا چندین سال تحریم بوده و تحت فشارهایی که قرار داشته حتی سیم خاردار نمیدن، وزیر خارجه ما تصریح که حتی سیم خاردار به ما نمیدادن، چطوری در شرایط قرار گرفته که ما میتونیم تکنولوژی‌های پیشرفته به اوکراین بدیم؟ یا حتی مثلا شما پهپادایی که ما رو میگفتن اینا فتوشاپ، موشکاشون فتوشاپ و تاثیرگذاری آنچنانی ندارن. اگر میایم که این موضوعات مطرح میشه در راستای فرار به جلو و پرچم‌های دروغینی که داره ایجاد میکنن توی موضوع، در راستای این هستش که بتونن 4-5 تا گزینه ادا، یکیشون مذاکرات هستش، باز موزاییک بس جنگ حالا که بحران خود روسیه و اوکراین هست که غربی‌ها به چالش خوردن و عملاً بس انتقال قدرت از غرب به شرق و تولید هژمون جدید که توسط ایران داره تاثیرگذارش اتفاق میفته تحت تاثیر قرار بدن و فشاری که میارم وادار بکنم جمهوری اسلامی عقب نشینی تاکتیکی و که منجر به حالا پیروزی اونا بشه انجام بده. ما اگر روی نقطه باید اشتراک نظر داشته باشیم و بتونیم تو سیاست خارجیمون بتونیم به اون اعتماد کنیم، باید الگوی منطقی داشته باشیم بحث مذاکرات، یعنی بتونیم اگر قرار باشه فردای با توجه به پالیسی مثبتی که جمهوری اسلامی داره حالا تو دولت جدید مستقر داره اعلام میشه یا همون نکاتی که مثلا خصومتی که شدتش رو بیشتر کردن، حالا شاید دنبال موضوعات مختلف خودشون هستن و نارضایتی خودشون ها تو موضوعات مختلف مطرح میکنن، باید بتونیم که این موضوع رو هماهنگ شده و تأثیری شده و بتونیم با یک نگاه بهینه بتونیم از این فرصت و رفتار نخوت آمیز خود غربی ها رو به چالش بکشیم و بتونیم از این حالا فضایی که برای ما ایجاد کرده از این فضا برون رفت خوبی داشته باشیم و بتونیم که مسائل و موضوعات مد نظر خودمون رو از این رأی‌ها به بهترین نفع حل بکنیم.
درست. آقای دکتر در خصوص همین موضوع جنگ اوکراین و اتفاقاتی که در چند سال گذشته پیش آمد برای جمهوری اسلامی و طبق فرمایش حضرت عالی اتهاماتی که به ما زدند و خب ما هم تکذیب کردیم که ما هیچ نقشی نداشتیم در این جنگ، ولی خب من تصورم این هستش که دنبال بهانه هستند که با کوچکترین دستاویزی بخوان دوباره بازی جدیدی رو شروع بکنند و غربی ها بخوان تحت عنوان ناتو و یا هر اسم دیگه‌ای بخوان کار رو به سمتی پیش ببرند که ایران رو در یک منجلابی قرار بدهند که راه فراری نداشته باشه. خب فکر میکنید که الان در موضوعات اخیری که در منطقه باز هم به وجود میاد ما چطور میتونیم که یکی پس از دیگری این راه سخت رو کنار بزنیم و از زیر این دسیسه ها و دروغ پراکنی ها و خصومت ورزی های غربی ها فرار بکنیم؟
ببینید، اروپایی ها و غربی ها در راستای این موضوع هستن که چون جنگ روسیه علیه اوکراین تجاوز میدونن و بحث منظر حقوقی دنبال این موضوع هستن که از نظر حقوقی بگن که چون روسیه متجاوز بوده ایران هم شریک جرم و شریک این متجاوز قرار بدن. اگر ما به این نکته باید دقت نظر داشته باشیم که اروپایی ها و غربی ها از این بهانه و از این رهگذر دنبال این موضوع هستن که ما رو به چالش عمیق‌تری بکشن و ما رو از نظر حقوقی تو مجامع بین‌المللی بتونن که حالا دنبال این سناریو هستن، یعنی اون از هر ابزار و از هر رفتاری که ما داره اتفاق میفته بهترین حالا دنبال بهترین حالا فرصت هستن و بهترین این که بهره‌برداری انجام بدن. بس مسائل حقوقی اگر که مثلا ما جزء حالا شما از نظر اونها روسیه متجاوز هست بذار ما شریک جرمش قرار بدن، خب دنبال اینا بهره‌برداری خاص خودش رو بکنن. و یه موضوع دیگه هم هست که واقعا خود غربی ها و آمریکایی ها دارن از اوکراین به جای اینکه کمک بکنه این موضوع بیاد تموم بشه و بحث صلح اتفاق بیفته سر میز مذاکره بشینه، با حمایت های بی‌دلیل خودشون باعث شدن که این جنگ ادامه پیدا بکنه و قطعا اولین و آخرین کسی که ضرر میکنه مردم اوکراین هستن و سرزمین هم از دست دادن، هم چقدر جان انسان‌ها به خطر میفته و عملاً صلح مانع صلح هستن خود آمریکایی‌ها و خود غربی‌ها و فقط در راستای منافع خودشون هستن. و تحلیل من اینه که خود اوکراین رو قربانی این کردن که فضای رقابتی و انتقال حالا جلوی هژمون سازی و جلوی قدرتی که انتقال قدرتی که از غرب به شرق داره اتفاق میفته جلوی موضوع رو بگیرن. ببین اگر یک روز مسائل هسته‌ای داره مطرح میشه، یک روز مسائل حقوق بشر مطرح میشه، یک روز مسائل منطقی مطرح میشه، یکی روز مسائل حمایت ایران از جنگ روسیه و اوکراین مطرح میشه، اینا باید ما در یک راستا ببینیم، یعنی همسو نیستن، در یک راستا هستن. دوست. یعنی تمام این موضوعات در راستای کنترل ما هستن که ما نتونیم که بازیگری خودمون رو توی قالب حالا سیاست خارجیمون، ما بدونیم که میدان و دیپلماسی باید با هم متحد باشن و بتونیم مسائل خودمون رو پیش ببریم. ما در راستای منافع ملیمون ایجاب میکنه که حالا شاید تو بعضی از موضوعات و همه جا باشیم، ولی قرار نیست به خاطر خوشایندی موضوع از بعضی موضوعات اصلیمون کوتاه بیاییم.
بله، بسیار متشکر و سپاسگزار هستم از جناب دکتر بیگی عزیز که به خوبی این موضوع رو تشریح و تبیین فرمودن برای ما و شنوندگان عزیز. خب روی خط زنده برنامه گفتگوی سیاسی جناب دکتر ابوالفضل زهروند، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی رو داریم. من خدمت این بزرگوار سلام و عرض ادب و احترام دارم. آقای دکتر اگر سلام علیکی با شنوندگان عزیز دارید بفرمایید تا ان شاء الله من سوالاتی رو از منظر مقدستون بپرسم. بفرمایید.
سلام دارم خدمت شما مهمان گرامی، شنوندگان محترم برنامه خدمتتون هستم.
زنده باشید. خیلی ممنونم که به برنامه خودتون گفتگوی سیاسی به صورت زنده و تلفنی تشریف آوردید. من در خصوص موضوع برنامه امروز که غرب و بیراهه‌های سیاسی جدید در مذاکرات هسته‌ای از ترایکای اروپا تا آژانس اتمی هست، سوالی رو از محضرتون میخوام بپرسم که تبیین نقش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مدیر کل اون در بستر راهبرد ضد ایرانی غرب و آمریکا و همچنین تلاش برای فشار بر این موضوع در عرصه مذاکرات احتمالی هسته‌ای رو چطور پیش بینی می‌فرمایید؟
حالا هم باید تبیین کرد و هم پیش بینیش هم روشنه.
بله.
ببینید آژانس بین‌المللی اتمی خب یک سازمانی است که فنی و حقوقیه.
بله.
و در واقع زیر مجموعه است برای اون توافق NPT.
درست.
و لذا هم میبایست به کشورهایی که ندار هستن کمک بکنن در موضوع رسیدن به قابلیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز، هم از یک نظر جلوگیری بکنن از اینکه کشورها در مسیر فعالیت هسته‌ای دچار انحراف نشن.
بله.
و برن به سمت تولید بمب. این دو تا وظیفه رو دارن و لذا یک اساسنامه‌ای دارن که اون اساسنامه حتی مش رو تبیین کرده و روشن کرده و یک سری مجموعه پادمان‌ها و مقرراتی هست که این در واقع ابزار اصلی مدیر کل آژانس و کلن شورای حکام و سازمان انرژی اتمی است که بایستی به صورت یکسان و بدون تبعیض این رو اعمال بکنه.
بله.
و آنچه که در اینجا پیشبینی نشده و ازش هم همواره باید احتراز داشته باشن که مأموریت های آژانس در واقع آلوده بشه به مسائل سیاسی.
بله.
و بخواد سوگیری کنه به نفع یک یا چند کشور و به ضرر کشورهای عضو، که در واقع وقت این هم جایگاه آژانس رو از بین میبره، هم بی‌اعتمادی شکل میده، هم مانع از این میشه که آژانس بتواند طرف اعتماد بشه و کارش درست انجام بده.
بله.
متأسفانه در رابطه با ایران قشنگ این موضوع روشنه. این ترویکای اروپا که خب ما در واقع عامل در شکل‌دهیش بودیم و دوستانی که اون زمان رفتن به مسیر اعتمادسازی رو شروع کردن، خب اجازه دادن که مؤلفه سیاسی هم توی موضوع وارد بشه و از اونجا هم آژانس هم تا به امروز هر مأموریتی که دنبال کرده با نگاه در واقع سیاسی امنیتی و در راستای ملاحظات ترویکای اروپا و کلن که غرب این رو دنبال کرده، خب این خود آسیب زده و ما میبینیم علی‌رغم همه همکاری که تا الان ایران داشته و در همون چارچوب ها رو به صورت کامل رعایت کرده، حتی در مقطع پروتکل الحاقی رو هم داوطلبانه آمده است و اجرای عملیاتی کرده، ولی ما نه تنها مثلا اون حل نشده بلکه به عنوان یک استخوان لای زخم مسائل مختلفی رو همواره دنبال کردن و میبینیم آخرینش هم آقای گروسی باز هر وقت که میخواد یک حرکتی ایجاد بکنه علیه ایران عنوان میکنه که من نمیتوانم صلح آمیز بودن فعالیت های این را تایید کنم.
درست.
یعنی همواره ایشون در این موقعیت خودش رو قرار میده و بعد هم میریم اتحادیه اروپا هم همین موضوع میگیره، استناد میکنه به گزارش مثلا آقای گروسی و اینکه ایشون نتونسته ما هم نمیتوانیم.
بله.
در واقع تایید. حالا بعد میگه چطوری میشه این رو ما برسیم به نقطه تایید با توجهی که ما در مقاطع مختلف نهایت همکاری رو داشتیم، فرض کنید در دوره آقای البرادعی ما آمدیم و خلاصه یک پروسه‌ای رو با ایشون طی کردیم که همه این مسائل رو یک جا با هم دیگه حل کنیم توی 5 فاز و اینا انجام شد ولی باز به نتیجه نرسیدیم، رفتیم تبدیل شد به گزارش به شورای امنیت و بعدم قطعنامه هایی که یکی به هم دیگه اومد شد 5-6 تا و بعدم رسیدیم به برجام و بعد به همین ترتیب تحریم ها که تعدادش رسید به چند هزار تحریم و رسیدیم الان به این وضعیت و میبینیم که هنوز میگن ما نمیتوانیم صلح‌آمیز بودن فعالیت هسته ایران رو تایید کنیم. اصلا میشه میگه خب شما دردتون چیه، چی میخواین؟ میگن ما ابجکتیو گارانتی میخواییم، یعنی یک در واقع تضمین های عینی. میگه خب تضمین عینی چیه؟ میگن این که ما دیگه اصلا شاهد فعالیت نباشیم. و به همه خاطر میبینیم میان میرن در فرض کن نیروگاه عراق بوتون میریزن، میرن فردو رو تبدیل میکنن به موزه و کتابخونه و یا فرض بفرمایید یک سانست رو در انتهای 2025 برای فعالیت ایران میبینن، غروب هسته‌ای و همینجوری که میبینن یه فهرست بلند بالا و این میشه مسئله تعاملی که ما به این شکل با غرب داشتیم و خروجیش هم شده همین مسائل متعددی که مثل زنجیر سر کردن به پای شیر ایران ببندن و مهارش کنن.
درست. خب آقای دکتر، در خصوص بایسته های مقابله با رویکرد اخیر غرب توسط دستگاه دیپلماسی و الگوی منطقی و بهینه برای پایان دادن به این رفتارهای نخوت آمیز غربی ها چه باید بکنیم؟
ببینیم یه مسئله است دیگه. من سال هاست چند ده هست دارم در این حوزه می نویسم، سخنرانی می کنم، مصاحبه می کنم و میگم، و متاسفانه این چرخه نامناسب می بینیم کماکان بسته است. بازم بعد از برجام می کنم، بعد از FATF می کنم. من میگم بالاخره تکلیف رو اول با خودمون روشن کنیم.
بله.
ما اگر قرار هست که ما از این چرخه شیطانی و در واقع بن‌بستی که برای ما به وجود آوردن بیرون بیایم، باید منطقی رو که حاکم هست بر رفتار سیاسی غرب، ما با همون منطق باشیم تو بحثیم. یعنی قدرت. یعنی شما اگر این منطق قدرت رو کنار گذاشتی و اومدی مثلا در بالاترین سطح سخنرانی کردی و گفتی که ایران در حال فروریزی است، مثل آقای روحانی که میگفت بودجه دیگه اصلا میگه صفر، خب بعد ما ضعف نشون بدیم، مگه میشه با کارت ضعف بره بشین سر میز مذاکره؟ یعنی قدرت رو اینا میفهمن و ایران ما هیچ چاره ای نداریم جز در این که در سریر انقلاب و در سریر حفظ و ارتقای اراده استراتژیکیمون بیایم و وایسیم و کشور رو در واقع مسائلش خودمون حل کنیم.
بله.
این که بخواد از بیرون کسی برای ما مسئله حل کنه اینطور نیست. اینا مسئلهشون جهانیه، مسئلهشون کنترل جهانیه و ایران به عنوان کشوری که بازیگر بزرگ منطقه‌ای بوده و امروز جزو قدرت‌های جهانی است، چرا ما رو در بریکس دعوت میکنن عضو میشیم؟ چرا در شانگهای دعوت میکنن عضو میشیم؟ ما هر کجای تکونی به خودمون دادیم معادلات رو به هم زدیم دیگه. نمیخوام پشت الان وقت شما رو بگیرم اشاره بکنم، اذعان دارن. وقتی ما میتونیم به این صورت منطقه‌ای رو درست میکنیم تحت عنوان حوزه مقاومت، یه زمانی ما تنها بودیم، کسی برای ما اشکی نمیره، کاری نمیکرد، لب مرزمون داشتیم میجنگیدیم. امروز شما نگاه کنید، میشینیم نگاه میکنیم و میتوانیم بازدارندگی رو سطحش رو بیاریم در سطح خود ناتو. ما در وعده صادق یک مگه اینو نشون ندادیم؟
دقیقاً.
این معادلات رو منتها ما باید مدل اقتصادی اجتماعیمون رو روشن کنیم که قانون اساسی کلیاتش رو آورده، ولی متاسفانه تورش داریم، زاویه داریم، یعنی مدلی وجود نداره. این وضع شکاف طبقاتی، این وضع نمیدونم اولیگارشایی که هستن و بعد اینها تأثیر میذارن روی معادلات امنیت ملی، چون منافعشون اقتضا میکنه که به نحوی در واقع سیاست ها رو تنظیم بکنن که مسئله اینها حل شه، نه مسئله ملی.
بله.
یه موقع ما مسائل ملت رو میخوایم حل کنیم، یه موقع منافع و مسائل فردی و گروهی رو میخوایم حل کنیم. این دوتا مسئله بسیار مهمه. من دیدم روز آقای پزشکی هم در صحبتی که داشت میگرد یه اشاره رو به این موضوع کردن، اما راهبری هم نشون ندادن. ولی واقعیت همینه، مسئله فساد، مسئله رانت، مسئله نمیدونم این ویلنگو بازی و که سبب ناترازی شده، این مربوط به مردم و ملت نیست، مربوط به گروه های خاص و جریانات خاص و افراد خاصی که به حال این وضع وجود آوردن. واقعیت اینه. ولی امروز بنده به عنوان یک کارشناس که در سیاست خارجی مبالغ باید 40 سال دارم کار میکنم،
بله،
شهادت میدم که ایران امروز روز ایرانه، امروز بازیگر اثرگذار بین المللیه و این ادبیاتی که متاسفانه آدم میشنوه جای تاسف داره. ما هم که معادلات رو تعیین میکنیم، ما تا نمیدونیم وقتی داریم میره سر میز مذاکره مؤلفه قدرتمون کجاست. ناترازی برق رو که میشه حل کرد که،
بله،
مشکل نداره. ما ناترازی سوخت، این بی اردگی مدیران کلان کشوره، خب نمیشه حلش کرد. مدل نداری شما، اگه ایده داشته باشی، اگه بدونی تو چه پارادایم به فکری داری کار میکنی، اصلا انقلاب مؤثر و مؤجل چه پارادایمیه. اگر ما این معادله رو میفهمیدیم و بفهمیم، خب مسئله حل میشه، بسیار هم حله. لذا من میخوام اینا مهمه و روند هم داره ما رو میکشونه به این سمت. دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. مجبور هستن که به سیره علوی و سیام امام رحمت الله علیه و
الله علیه
اون تفکر انقلابی مثلا مون انشاءالله حل کنیم.
انشالله. بسیار متشکر و سپاسگزار هستم از حضرت عالی که به برنامه خودتون، برنامه گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو، به صورت زنده و تلفنی تشریف آوردید. انشالله شاهد حضور حضرت عالی در این برنامه به صورت رو در رو و مستقیم در استودیوی برنامه در جامع جمع باشیم. و بسیار ممنونم از شما که به خوبی یکایک سوالات ما رو پاسخ دادید و تشکر میکنم از حضرت عالی. من همینجا شما رو به خدای بزرگ میسپارم. اگر فرمایش دارید در خدمتون هستیم، وگرنه انشالله که پایدار و پیروز باشید.
معیب بشه، افتخار بود برای من که بتونم در خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه دقایق رو باشم.
زنده باشید.
افتخار خواهد بود که انشالله حضوراً خدمت
رو انشالله. باشید. انشالله ممنونم. در پناه خدا باشید. خدا نگهدار شما باشه.
خدا حافظ.
خب شنیدیم فرمایشات های دکتر ابوالفضل زهروند، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی رو. خب شنوندگان عزیز و گرامی رادیو گفتگو، کم کم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران نزدیک میشیم. من موقتا از خدمت شما سروران گرامی مرخص میشم و انشاءالله پس از اذان با ادامه برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما خوبان خواهم بود. بفرمایید. قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات.
اطلاعاتون میرسونم گلبانگ اذان مغرب به افق تهران ساعت 18:28 دقیقه تنین انداز میشود.
یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات یا
قاضي الحاجات
يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن دکتر قاسم رضیعی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علياً